چرخه باطل مجدد تکرار میشه. الان ما یه گامی رو برداشتیم، آمدیم رو به جلو، بریم کار تربیتی میکنیم در راستای همین زمان که در واقع
بله به هر حال امیدواریم محقق بشه، اما خب یه در واقع کار بین بخشی هم میطلبه دیگه.
حتما بین بخشیه. ببینید کار خوبی شده، اما اگر رها بشه، اگر این کار فعالیت‌های بین بخشی در واقع منسجم انجام نشه، مطمئن باشید که دوباره آسیب اجتماعی برمیگرده به خونه اولش بلکه بعد.
درود بر شما، متشکرم آقای دکتر صدر از اینکه قبول زحمت کردید در بحث امروز مشارکت کردیم. برای شما آرزوی موفقیت میکنم، با شما خداحافظی میکنم. ارتباطمون با یکی از شنونده های عزیز برقرار شده، شنونده برنامه ما بودن و گویا نقطه نظری دارن که علاقمند هستند مطرح بشه. من به شما سلام میکنم، وقت بخیر میگم، در خدمت شما هستیم.
سلام، وقتتون بخیر. من زیبا جلیلی هستم، مطالبه‌گر در حوزه اوتیسم و مادر دختر 23 ساله بزرگسال طیف خیلی شدید اوتیسم هستم. قرار از مزاحمت این بود که قرار شد که من در مورد مشکلات بنیان خانوادی اوتیسم به یه مثلا صحبت کنم، در مورد سلامت اجتماعی و بنیان این خانواده ها که مشکلات اوتیسم مخصوصا بزرگسال انقدر زیاد شده و متاسفانه هیچ کمکی به بخش بزرگسالی تا به امروز نه دیده شده نه حمایت شده، که بنیان خانواده واقعا داره آسیب میبینه. بحث طلاق تو این خانواده ها بسیار زیاد شده، خانواده ها خودشون رو فراموش کردن، از بس مشکلات بزرگسالی زیاد هستش و استرس و فشار روانی روبروی هستن این خانواده ها. یک فرد مبتلا به اوتیسم نیاز به زمان و انرژی و منابع زیادی داره که ناشی از مراقبت های طولانی مدت هستش و مشکلات روانی مانند افسردگی، اضطراب، حتی مشکلات جسمی برای والدین منجر شده. خانواده دارای فرزند اوتیسم به دلیل نیازهای خاص کودک خودش در ارتباطات اجتماعی و حمایتی واقعا کمترین بهره رو دارن میبرن.
الان میفرمایین که انتظارتون از دستگاه حمایتی چیه؟ حالا هم خانواده هایی که در واقع فرزند مبتلا به اوتیسم دارن، هم دیگر بیمارهایی که به هر ترتیب نیازهای خاصی رو دارن، همواره این دغدغه رو دارن که این گروه از جامعه هدف رو ما باید ببینیم و متناسب با نیازهای اون رو برنامه‌ریزی کنیم. خیلی کوتاه برامون بفرمایین که انتظارتون از دستاندرکاران اثرگذار در بحث سلامت اجتماعی چیه؟
ما انتظار داریم که واقعا به بحث بزرگسالی اوتیسم بپردازن، چون اوتیسم از به قول من از زمان تشخیص تا مادام العمر همراه این بچه ها و خانواده هست و انتظار داریم که در بحث مراکزی که آینده این بچه ها رو هم از لحاظ اینکه خانواده اون دغدغه رو کم کنه و حداقل یه تایمی خانواده بتونه به خودش بپردازه، چون این بچه ها واقعا نیاز به مراقبت 24 ساعته دارن. اون اجازه این فضایی واقعا برای بزرگسالی این بچه ها یه تایمی رو بذارن که یه فضایی رو ایجاد کنن که ما مثل مراکز نگهداری حتی موقت یا به قول من به صورت مداوم که حداقل یه تایمی باشه و خانواده بتونه با خودش بپردازه و اون بنیان خانواده از هم نپاشه، چون پدر و مادر واقعا 24 ساعته درگیر نگهداری فرزندان خودشون.
درود بر شما، مطالبه مهمی رو مطرح کردن که مطمئنا مطالبه خیلی از خانواده هایی هستش که به هر ترتیب بیمارا مشورت خاص دادن. امیدواریم که مسئولین از سندرکار مطالبه شما رو بشنون و در این حوزه برنامه‌ریزی. خیلی کوتاه بفرمایید، فرصتمون محدوده.
یه چیزی که واقعا از شهرداری ها انتظار دارم یه فضاهایی مثل پارک ها واسه این بچه‌ها چون
مناسب سازی بشه.
بله، مناسب سازی بشه و اینکه در بحث اطلاع رسانی و آگاهی بخشی واقعا حمایت کنن.
درود بر شما.
متشکرم.
متشکریم. برای شما آرزو موفقیت و توان مضاعف داریم. انشاءالله که سلامت و برقرار باشین، بتونین به فرهنگ سازی و دیگر خانواده هایی که به هر ترتیبی با این مشکل هم در تماس هستن بتونین کمک بکنین. بحثمون رو پی میگیریم با موضوع راهکارهای تحکیم سلامت اجتماعی در جامعه. به موضوع تقویت روابط اجتماعی پرداختیم، افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزش مهارت‌های زندگی و آموزش بهداشت روان و مهمتر از همه این حمایت از گروه‌های آسیب پذیر در برنامه مورد بررسی قرار گرفت، بحث توسعه فضای عمومی و سبز و ایجاد پارک‌ها و فضای سبز. اما الان می‌رسیم به بحث استفاده از فناوری و رسانه‌ها، اینکه رسانه‌های جمعی چطور می‌تونن، سکوهای جدید چطور می‌تونن به ارتباط و تبادل نظر در مورد موضوعات سلامت اجتماعی کمک بکنن. دکتر عبدالله شما برام بفرمایید.
خدمت شما عرض شود که خب یکی از بخشایی که خود من یا دوستان داریم مطالباتمون هستش، که مطالبات ما هم هیچ هزینه‌ای برای دولت یا شهرداری ها نداره. اینکه صحبت از مشارکت اجتماعی میشه یا فناوری رسانه‌ها، ما دوست داریم فرصت‌هایی که به صورت داوطلبانه در محله ها انجام میشه و حمایت بکنه از ابتکارات محلی، یعنی شهرداری ها بیان قوانینشون رو یه مقداری تغییر بدن، انعطاف‌پذیری داشته باشن از این حمایت‌ها و ابتکارات محلی که در فناوری اطلاعات به چه صورتی هست. رسانه‌های اجتماعی که تحت اختیار شهرداری هستش، مثل حالا رسانه‌های مجازی اما محیطی هم بسیار مهم هستش. متاسفانه شهرداری با اینکه خیلی داره زحمت میکشه، در زیبایی شهر داره کمک فراوانی میکنه، اما تشویق به مشارکت اجتماعیش متاسفانه در تابلوها و بیلبوردها دیده نمیشه. اگه این کمک رو بکنه، فکر میکنم که انجیو ها خیلی میتونن قدم های بزرگی رو بردارن.
بله، سازمان مردم نهاد که اشاره کردین فراوان در واقع میتونن در بخش های مختلف کشور اثرگذار باشن. اونجایی که در واقع باید کارهای عامل منفعه و خیریه انجام بدن، اونجایی که میتونن در اداره شهر کمک بکنن. به نظر میرسه که حوزه مدیریت شهری باید ایجاد فرصت های فعالیت داوطلبانه رو برای شهروندان محقق بکنه. در همه جای دنیا شما میبینید که حتی بعضی از امور مثل در واقع پاکسازی محیط محل زندگیشون تا حدود زیادی داره با مشارکت خود مردم، بحث تفکیک زباله و بیشمار در واقع خدماتی که مردم خودشون مشارکت کننده هستن، برای اینکه بتونن هزینه ها رو کاهش بدن و اون هزینه ها در واقع صرف رفاهشون و افزایش سرانه هاشون و توسعه فضاها باشه، برای اینکه در واقع استفاده بهتری بکنن. خانم دکتر شما بفرمایید که به لحاظ در واقع سلامت روان، کدوم دسته از افراد کلن در واقع نسبت به فعالیت داوطلبانه دافعه دارن و هیچ گونه نمیشه اینها رو ترغیب کرد که بیان به فعالیت داوطلبانه انجام بدین؟
ببینید، من چون خودم توی خیریه بودم و حالا خیلی
تجربه کار سمانی داریم
فراون، ولی البته خیریه برای خودمون هستش و تجربیات من باعث شد که خانواده من از 33 سال تو کار خیریه هستن. خیلی جالبه که الگو خیلی مهمه. شاید من نوعی اگر که چنین پدر، البته خودم شاید خیلی علاقه داشتم به دیگران کمک کنم، ولی هیچ زمانی آدمی نبودم که بیام تو خیریه بخوام انقدر. حتی یه وقتایی شده بود که کار مشاوره رایگان انجام میدادم و اولش برام خیلی سخت بود، وقتی دیدم خانواده انقدر خودشون مصرن، خیلی کارها رو دارن انجام میدن، حتی تو قسمت دارو درمانی، جهیزیه، مشاوره، خلاص چیزهای دیگه. اینگاه ما همه بچه‌ها که خانواده، خب ما 6 تا فرزند، همه ترغیب شدن به این کار. اما یکی از موضوعاتی که باعث میشه ما کارهای عامل منفعه کنیم و حال خودمون و دیگران رو خوب کنیم این هستش که سلامت روان داشته باشیم. یکی از افرادی که مثلا یادم میاد تو خیریه اومد و خیلی دلمون میخواست که خانواده‌اش گفته بودن ایشونو بیارین مشغول به کار کنین، افرادی که سلامت روان ندارن، حالا به دلایل اون مغزیشون، حالا یا اون مشکلات تربیتیشون، خیلی گارد دارن با این کارها. چرا؟ چون خود دوستی توشون وجود نداره.
همین هم که به هر حال این قبیل کارها میطلبه که شما روحیه مشارکت جمعی داشته باشی. خیلی افراد نمیتونن دنبال این که کار خوب بدم خودشون تمام بکنن، یه روحیه در واقع همدلانه وجود داره، هیچ مزد و دستمزدی هم قرار نیست به شما بدن. یعنی بله، شما باید در... با نیت خودت کار.
خب بله، این زمانی هستش که اتفاقا من امروز داشتم یه مقاله در شرف همین برنامه میخوندم که افرادی میتونن کار کارهای مثبت، نیک، آمول منفعه و خداپسندانه انجام بدن که واقعا از لحاظ سلامت جسمی و روحی اول خودشون با خودشون تو صلح باشن. یعنی چیزی که برای خودم میپسندم برای دیگران هم بپسندم، یعنی کاری که حال منو خوب میکنه دیگران هم حالشون خوب بشه. وقتی فردی حالش با خودش خوب نباشه و سلامت روان نداشته باشه، قطعاً افرادی هستن که بدبینن، حتی افرادی که پیش من میان و من میبینم سنشون بالای واقعا نمیتونن هیچ کاری دیگه انجام بدن، ترغیبشون میکنم که توی خیریه ها، مساجد یا حالا کارهای آمال منفعه انجام بدم. ایشون میگه من چه خیری حالا از خانوادم که خوبی کردن برسه که برای غریبه ها کار کنم. ببین این بدبینی مال همون نداشتن سلامت روان یا به نوعی از دید روانشناختی اختلالات روانی میاد. فرد سالم قطعا میتونه کمک کنه و حال دیگران رو هم خوب بکنه.
درود بر شما. اما به هر ترتیب به نظر میرسه که در حوزه فرهنگ سازی برای انجام کار داوطلبانه که ما بیشمار نهاد و دستگاه و متولی در کشور داریم، باید یک اقدام واحد اتفاق بیفته و ما شاهد مشارکت بهتر مردم در بخش‌های مختلفی باشیم که به نوعی نیازمند فعالیت داوطلبانه و اثرگذار هست. خیلی فرصت تا پایان برنامه نداریم. من می‌خوام به بحث موضوعات مثل عوامل سیاسی و قانونی هم در ارتقای بهبود عملکرد سطح سلامت اجتماعی بپردازیم. آقای دکتر عبدالله، ما الان قوانین بالادستیمون، قوانین موجود، آیا پاسخگوی نیاز جامعه هست و میتونه ما اون سلامت اجتماعی رو برامون محقق بکنه اجراش؟
خدمت شما عرض کردم که خب قوانین ما کم نداریم، همیشه قوانین بسیار زیادی داریم، اما اجرای اون خیلی مهمه. من یه نکته بسیار مهمی که شنوندگان عزیزمون توجه داشته باشن، چالش نیت ها در دنیا هستش، مخصوصا در ایران.
بله.
بین جوانان 16 تا 24 ساله. بله. یعنی کسانی که نه مهارتی
میاره،
هیچ انگیزه، نه مهارتی، نه درس میخونن، نه کاری انجام میدن، در دنیایی وجود داره تقریبا بین مثلا 1 تا 2% هست، متاسفانه تو کشور ما به 17% داره میرسه. و جای تاسف
موضوعات جمعیتی هم دکتر این موضوع تاثیر گذاشته دیگه.
بله،
خود همون در واقع خانواده‌هایی که تک فرزند هستن. بله. و همه جوره بچه رو حمایت. بله. کردن اغلب تو همین دسته.
دقیقاً. خب یه که جای نگرانی دیگه هم که خیلی موضوع مهمی هست، در جامعه بانوان داره این نیت اتفاق میفته، چون احساس تعلق به جامعه نداشتن، این نیت ها یعنی یکی از آسیب ها همون احساس تعلق نداشتن. و این نکته ای که من به عنوان تلنگر گفتم که باید ما مد نظر داشته باشیم. و اما من فکر می‌کنم قوانین، همیشه همون ابتدا گفتم، قوانین باید از همین قوانین محلی تعریف بشه. ما نمیتونیم یک قوانین کلی برای تمام محله ها تعریف بکنیم، نه، هر جایی قوانین خاص خودشو داره، فرهنگ خاص خودشو داره و باید ما طبق اون محله، چون که تقریبا ما 365 محله در تهران داریم، حالا تهران رو بخوام صحبت کنیم، کل کشور خب بیشتر محله و روستاهای مختلف، ما قوانین رو نمیتونیم برای همه جا اجرا بکنیم. اون کسی که در روستا داره به قول کشاورزی میکنه با اینی که در تهران در یه بخش دیگه پدرش دست فروشه، خیلی متفاوت هستن. من به نظر من گره این کار توسط سازمان‌های مردم نهاد اتفاق میفته، چون به هر حال بودجه بسیار زیادی میخواد. خیرین خیلی تو این راه ورود کردن و به نظر من باید خیرینم به سمت کمک به آموزش بکنه، یعنی به جای اینکه بگیرن لباس و این خدمات این چنینی بدم.
بله.
همیشه نقد دارم
از این سمت هم رفتن. ما الان در واقع یه سری در واقع خیریه ها رو داریم، همین اخیرن که در واقع برنامه نشان نیکوکاری برگزار شد و از خیریه های فعال در سراسر کشور تجلی شد، بخشی بود برای گسترش زیست بوم کاره.
بله بله.
خیر، یعنی خیریه هایی که میان و خدمات توانمندسازی رو و خدمات مشارکت رو به عموم جامعه و افرادی که علاقمند هستن ارائه میکنن. اما به نظر میرسه که بیش از پیش باید تقویت بشه. به موضوع نقش آموزش اشاره کردین، واقعا آموزش و آگاهی و سلامت اجتماعی بسیار میتونه اثرگذار باشه و برنامه‌های آموزشی توانمندسازی دستگاه ها و رسانه ها فراوان میتونن اثرگذار باشن. اما الان واقعا آموزش داره اتفاق میفته؟
بله. اما یه نکته امیدوار کنندم بگم که من حس خیلی خوبی دارم، جای مختلف شرکت میکنم، همینقدر که گپ میزنن، صحبت میکنن، انتقاد میکنن، نشانه بیداری هستش. من فکر میکنم به زودی این اتفاق میفته، مخصوصا جوانان بسیار خوبی داریم، مستعد داریم.
بله.
من حس خیلی خوبی دارم، شاید این قر زدنا، این گفتنا داره بیدار میشن، چون که ما میگیم وقتی گردو میخواد شکوفا بشه باید یک ضربه، یک سردی، یک سختی، استرس زیادی رو بگیره تا اون از بتونه اون جوانه بزنه بیاد. من فکر کنم این سختی برای مردم ایران اتفاق افتاده، انشالله دیگه به سمت جوانه زدن و روش کردن برسیم. خودم به هر حال من دارم میبینم خیلی از جوانان افراد مختلف صحبت از نیتا شدش، اما خیلی هم هستن دارن جبران میکنن و چند برابر اینا دارن کار میکنن. انشالله دست به دست هم بدیم، کشوری متحد و عادی بسازیم دیگه. بر
انشالله. نکته خوبی رو اشاره کردیم، فراموش نکنیم که حالا در قبال گروهی که به قول شما نه علاقه به ادامه تحصیل دارن نه فعالیت مفید و موثر دارن انجام میدن در سن جوانی هستن، جوانان رو هم داریم که با وجود همه فرصت های پیش روشون در واقع هستن و دارن فعالیت میکنن در حوزه های دانشمندان، در حوزه های مختلف فناوری و پزشکی، در حوزه های تولیدی و صنعتی و در حوزه های اجتماعی کارهای داوطلبانه و اثر بخش در قالب حضور در مناطق محروم، ارائه خدمات آموزشی مهارتی به مناطق کم برخوردار و همینطور در سوانه و حادثه ها به عنوان اولین گروه حاضر میشن و بیشترین خدمات رو هم عرضه میکنن. اما به نظر میسه که بعد با فرهنگ سازی بیشتر مشاهده میزان مشارکت اجتماعی بیشتری در پین تمام اخشار جامعه به ویژه جوانان باشیم. خانم دکتر خیلی فرصت نداریم در پایان، اگر که بخواید توصیه بکنید به اون دسته از خانواده هایی که به هر ترتیب علاقمند هستند فرزندان خودشون رو به این سمت و سو سوق بدن، چون به نظر میرسه که خود فعالیت اجتماعی مؤثر که اعتماد به نفس جوان‌ها رو تقویت می‌کنه، از گرایش اونها به خیلی از آسیب‌ها جلوگیری می‌کنه. چه بکنن، از کجا شروع بکنن، چطور الگوسازی بکنن؟
بله، من حالا اون کلام پایانیم احساس کردم طولانی میشه ادامه ندادم. برنامه داوطلبانه ما دعوت شدیم، همین استانداری که خدمتتون گفتم که خب خیلی از افراد اومدن و کارهای نیکشون و خیرشون رو نشون دادن، یه نمونه همون خونه‌ای که گفتم درست کرده بودن برای اینجور بچه‌ها. خب به ما هم یه مسئولیت دادن، چون روز داوطلب بود مسئولیت دادن که حتما باید رو بچه‌هایی که احساس میکنن علاقه ندارن، انگیزه ندارن و حتی اختلال دارن، که ما وقتی تشخیص دادیم یه سریشون، خب حالا میگم سنشون بالا بود، واقعا توانایی کار دیگه نداشتن. جالب بود که از این بچه‌ها استفاده کردیم. الان به مدت یک سال هستش که این بچه‌ها روز اول میگفتن که به ما پول بدیم ما کار میکنیم، و هر کدوم رو مسئولیتی دادیم. یه سری حالا مثلا مهارت کامپیوتر داشتن، پشت کامپیوتر نشستن، خب ما لباسهایی برامون میامد که حالا لباسهای نو شاید نبود ولی باید طبقه بندی میشد. یه خانمی بود یه مقداری بلد بود توی داروخانه داروها رو که حالا تاریخش گذشته بود جابجا که. بعد از یک سال ما متوجه شدیم اینها که حالشون خیلی خوب نبود، حتی جالب بود که یه خانمی داشتیم 67 سالش بود، من احساس کنم ایشون روان پریشه متو داره، چون به همه بر میگشت و کلماتی به کار میبرد که همه حالشون بد میشد. بعد از یک سال فعالیت توی خیریه من دیدم اینها خیلی تغییر کردن، حتی داوطلب، حتی بهشون میگفتیم دیگه این مثلا هزینه ما نمیتونیم به همه اینقدر حالا هزینه بدیم. جالب بود میگم من داوطلبانه میام اینجا میشینم و در حال حاضر ما 700 تا
خانم فعالیت مؤثر تونسته بود حال خوبی رو
رو ایجاد کرد. جالبه که روی اون اختلالات و سلامت روانشون اثر مثبت گذاشت. من حالا پیشنهادم اینه حتما خیریه باشه، میتونه تو مساجد باشه. حتی یه نمونه داریم، یکی از بچه‌ها که اسکیزو داره ما فرستادیم توی یکی از مساجد داره کار میکنه، به قدر ایشون الان حالش خوبه وقتی که دوباره رفتن از ایشون تست گرفتن، دکتر گفته بود که میدونین که اینها نوسان داره، حالت شیدایی دارن و حالت افت دارن که اختلال دو قطبی هم دچار میشن. گفتم چیکار کردین که اینقدر حالش خوبه؟ بچه‌ای که از خونه بیرون نمی اومد، از اتاقش بیرون نمی اومد. میخوام بهتون بگم که کارهایی که توی رفتارهایی که توی کارهای عامل منفع هست میتونه تو هر سنی حال بچه‌ها رو، حال افراد رو خوب بکنه. و اینکه یکی از مسائلی که توی سلامت روان خیلی اثر داره این که قرار نیست حالا ما حتما هم تو خیریه ها یا مساجد کار کنیم، برای خودمون یه برنامه داشته باشیم. حتی ما که احساس میکنیم حالا سلامت روان خوبی داریم، اینکه روزی یه کار خوب انجام بدیم. من فکر می‌کنم
در دنیا میگن سعی کنید حداقل یک ساعت کار داوطلبانه انجام بدید، حالا در هر تخصصی که هستید.
بله.
حالا این بستر فضای مجازی هم شاید امکان خوبی رو فراهم کرده برای اینکه ما بتونیم وقف دانش خودمون رو داشته باشیم. هر کی در هر حوزه‌ای هست بتونه یک ساعت حداقل در هفته رو به کار عامل منفعت اختصاص بده.
خانم کرمی اگه من یک دقیقه وقتش هم یه نکته رو بگم، من یه روز رفتم دانشگاه پسرم، دیدم یه آقای یه ماشین گذاشته داره همه رو میبره میاره. من واقعا اومدم کرایه بدم چون ماشین 206 بود، فکر نمی‌کنم واقعا داره عامل منفعت کار میکنه. وقتی به ایشون اومدم کرایه بدم، برگشتن ایشون گفتن که من نمیتونم برای پدرم، چون حالا آقا هستم، قضا بپزم، خیرات بدم. من پنج شنبه همیشه پایین همین سوهانک اگه ببینید خیلی حالا سرازیری هست، گفتم من میام که کار عامل منفعه کنم و بچه های دانشگاه رو پنج شنبه ها، خب دانشجوها خیلی کمترن و کلاس کمتر تشکیل میشد، جا به جایی مصاحب. بعد جالب بود یه نفر دیگه به قول آقای دکتر انوشه میگه من برای پرنده ها دونه میریزم در حد توانمه. یه نفر میتونه نظری بپزه پخش کنه بین افراد بی بزاعت یا حالا بچه های کار، هر کاری که حال ما رو خوب کنه و سلامت روان ما کمک کنه. من فکر میکنم میگه گر که دستت میرسد کاری بکن، واقعا کمک کننده است و بهترین کار همینه که آره ما بدون قید و شرط عشق بورزیم، محبت کنیم و کارهای خوب انجام بدیم که خودمون از خودمون راضی باشیم و این سرزشمندی
باشیم. در ارتقا سلامت اجتماعی همین موضوعی هست که بهش اشاره کردین، نقش فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی در شکل سلامت اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. ما تلاش کردیم که در برنامه امروز با حضور صاحب نظران ابعاد مختلف اون رو مورد بررسی قرار بدیم، تاثیر رابطه اجتماعی، شبکه‌های حمایتی بر سلامت اجتماعی و همینطور عوامل محیطی. اما از همه اینها مهمتر اینه که یک نگاه واحد و در واقع یک وحدت رفیع بین دستگاه‌های فرهنگ اجتماعی دستن در کار اتفاق بیفته تا ما خروجی عملکرد اون رو در قالب تعداد بیشماری کارگروه و کمیته و سند و آیین‌نامه و دستورالعمل در افزایش مشارکت اجتماعی و همینطور ارتقای سلامت اجتماعی افراد بریم. آقای دکتر کلام پایانتون رو بفرمایید بشنویم و بعد بشنویم. خدا
خیلی ممنون از توضیحاتتون. من فقط یه توصیه‌ای دارم به خانواده‌ها یا افراد اجتماع، برچسب به بچه ها نزنن. این برچسب خیلی خیلی به قول معروف از بوده بخوام روانی منفی، تو نمیتونی، تو مستعد این کار نیستی، چون واقعا استعدادا رو از بین میبره. به نظر اگه همین نکته رو ما همونطور که شما فرمودین هفته یک سال کار خیر انجام بدیم، ما بیایم از برچسبامون روزی یه دونه کم کنیم، یعنی بیایم کلماتی که انتقال میدیم، انرژی هایی که میفرستیم به افراد، بیایم اینا رو کاهش بدیم و میبینیم که چه بازخوردی برای خود ما داره. ممنون از
درود بر شما، ممنون از توصیه بسیار خوبتون، ممنونم از همه میهمانان گرانقدری که در بحث امروز مشارکت کردن.
خانم کرمی فقط به من یه اجازه میدین به مدت چند ثانیه. من تقاضام اینه، قرار نیست شهرداری یا دولت برای بچه‌ها کار خاصی بکنه برای کسایی که مشکل دارن. من پیشنهادم اینه همینطور که شهرداری میاد میگه که برای شهرمون پیشنهاد بدین، بیاین آنلاین نظر بدین چه کار کنیم، بیاد پیشنهاد بده که برای اینکه حال دلمون خوب بشه، حال شهرمون خوب بشه، چه کار میتونید شما انجام بدید. هر فردی در حد توانایش، در حد احساسش، در حد خانوادش میتونه چه کار کنه حالش خوب بشه یا حال دوستان و عزیزانش رو خوب بکنه. من فکر میکنم وقتی توی این نظرسنجی همین شرکت کنن و به جای اینکه حالا جشن میگیرن میسندلی میچینن، حالا به هر نسبتی بیان این میسندلی رو روزی بچینن که افراد نظراتشون رو بدن با هم شیر کنن، شهر خیلی زیبا و احساسی رقم بخوره.
شما رو شنیده باشه و زمینه مشارکت بهتر مردم رو در اداره امور و به قول شما در گسترش حال خوب فراهم کرده باشه. حالا میشه برخط هم در واقع این نظرات رو جمع آوری کرد و اونها رو من به عنوان در واقع یک منبع در برنامه‌ریزی ها ملاک قرار داد. متشکرم. ما هم امیدواریم که به هر حال روز رو شاهد باشیم که با حساسیت های ایجاد شده نسبت به بحث سلامت اجتماعی و پیش از اون اهمیت سلامت فردی، سلامت اجتماعی در جامعه ما ارتقا پیدا بکنه، بیشمار از آسیب ها کاهش پیدا بکنن و حال مردم حال خوبی باشه. ممنون، سپاسگزارم از شما عزیزان که امروز هم همراه برنامه گفتگوی اجتماعی بودین. به همکاران عزیزم در تولید و پخش برنامه خدا قوت میگم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه حق پیروز و پایدار باشید.
وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر کدوم میتونه باید به مقاومت. کمک به مقاومت وظیفه است. کمک به رژیم صهیونیستی جنایت است. خیانت است. هر کسی هر کدوم میتونه باید به
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب، احترام و سلام حضور تک تک شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. افتخار داریم من و همکارانم از این لحظه در کنار شما باشیم تا ساعت 10 شب با مجموعه برنامه‌هایی که در 29 روز از دی ماه برای شما تهیه و تنظیم شده و انشاءالله بشنوید، بپسندید و همکاران ما رو در جریان قرار بدید. 17 روز از رجب المرجب 1446 و 19 روز از ژانویه 2025 میلادی است. امیدوارم که همراه ما بمانید تا ساعت 10 شب. خداوند منان رو بسیار شاکر و سپاس گذاریم که بالاخره درهای آسمان باز شد و ریزش نعمت برف رو همه ما شاهد هستیم. امیدوارم این فراوانی روزی و این ریزش باران و برف و نعمات آسمانی تا پایان زمستان و تا پایان فصل بهار برای تمام ایران عزیز اسلامی، بالاخص تهران، هموار سرریز باشه و ما شاهد ریزش نعمت باران و برف باشیم. و یک توصیه این که حتما جدی بگیرید که بهینه مصرف کنیم تا تمامی هموطنان ما در تمامی نقاط ایران از گرمای مطبوع منزلشون بهره مند بشن. برفی که به این شدت شروعش بوده مطمئن باشید تا یک ساعت دیگر حتما شما راننده عزیز باید با تمامی مراتب ایمنی از منزل خارج بشید. زنجیر چرخ حتما به همراه داشته باشید و انشاءالله مراعات بفرمایید. خیابانها بسیار ترافیک سنگینی داشتند، ملاحظه کنید و مراعات هم رو داشته باشیم انشاءالله تا بتونیم به سلامت همه به منزل برسیم و انشاءالله شاهد زیبایی های زمستان و این برف دلنگیز باشیم.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران،
تهران. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.